با نام او و با سلام.
غزل 238 رو پیش رو داریم. جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید، هلال عید در ابروی یار باید دید. این غزل رو تا بیت سوم و چهارم روز گذشته شرح کردیم، نسخه بدلها رو برشمردیم. اجازه می فرمایند شنوندگان بسیار گرامی که به سرعت یکی دو نکته رو درباره بیت‌های نخست و بیت‌های پس از آن عرض کنم و بعد برسیم به مقابله نسخه بدل‌ها و شرح ابیاتی که امروز درباره آنها سخن خواهیم گفت. جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید، هلال عید در ابروی یار باید دید. در آغاز عرض کنم که واجارایی حرف ر در این بیت، یعنی بیت مطلع، در خور تأمل و نیز جناس لاحق تکرار ایهام تناسب از آرایهای بیت مطلع این غزل هستند. بین اید و دید میتواند به گونه سجع متوازی یا موازی باشد، به گونه دیگر میتواند آرایه جناس لاحق هم به شمار بیاید، ولی این بنده اید و دید رو جناس متوازی مییابم. همچنین تکرار پاره از واژه ها در بیت، در دو بیت نخست این غزل باز در خور التفات است، مثل به کار بردن واژه هلال چندین بار و نیز واژه اید و ابرو همچنین وسمه در این دو بیت. در این هنگام که جهان بر ابروی عید از هلال ماه وسمه کشیده و برآمدن هلال ماه رسیدن عید رو مژده و بشارت میده، هنگام استهلال باید که ابروی یار رو در نظر داشت. هلال عید به ابروی یار باید دید. میتوانیم این گونه نیز بگوییم که پس از استهلال یا در هنگام استهلال ابروی یار رو باید در نظر داشت. از دید در نظر داشت نیز میتواند معنی شود و در نظر داشتن اتفاقا خیلی فصیح‌تر و دلپذیرتر می نماید. اما باید عرض کنم این غزل رو به چند اعتبار مصححان حضرت خواجه و تدوینگران دیوان حافظ بزرگ روایت نکرده اند، مثل استاد خانلری، دکتر سروتیان، همچنین دکتر ایوزی، ادیب برومند، روانشاد استاد محیط طباطبایی و نیز استاد اکبر بهروز و دکتر ایوزی در چاپ هماهنگشون که دانشگاه تبریز در سال 1356 خورشیدی به حافظ پژوهان پیشکش کرد، دانشگاه ادبیات تبریز اگر اشتباه نکنم، جلالی، نظیر احمد و نیز استاد بزرگوار ایرج افشار، روانشاد شاملو، این مصححان و تدوینگران این غزل رو ضبط نکردند. اما کسانی که این غزل رو روایت کردند قدسی هست، حکیم فرزند وصال، قاآنی و یغما، استاد سایه، جلالی نائینی و دکتر نورانی وصال، همچنین سهیلی خانساری و نیز علامه قزوینی و دکتر قنی و خلخالی. این نسخه ها نیز این غزل رو ضبط کردند. حال چرا پاره ای از براستی، همچنین استاد سلیم نیساری نیز این غزل رو ضبط نکرده است، حال چرا دو گروه هم در واقع مصححان تقریبا شاید با هم برابر هم باشند، حال چرا این غزل ضبط نشده است؟ بخشیش رو روز گذشته عرض کردم، امروز نیز به عرض گرامی شما خواهیم رساند که این غزل بدان سبب که در نسخه های بسیار کهن خیلی مرجع این غزل اندک است، منابعی که این غزل رو ضبط کردند گاه پاره از غزل ها رو 40 و چند دست نوشته کهن سده نهمی روایت کردند که اگر دست نوشته های سده دهم را نیز بر آنها بیفزاییم 60 و چند گاه 70 پشتوانه خطی دارد، اما این غزل رو اگر گشاده دستی کنیم 5 تا 6 منبع کهن با تغییری کاملا روشن بیشتر ضبط نکردن. اما از آنجا که این غزل جز مطلب پاره از ابیاتش بسیار ضعیف است، پاره از ترکیب ها نادلپسند و ناخوشه، پاره اساساً او رو از خواجه ندانستند و از روایت آن پرهیز داشتند. همیشه به عرض شما خوبان رساندم که چه شیوه غیر علمی است این شیوه، زیرا همیشه انسان ها دارای مجموعه ای از ضعف ها و قدرت ها هستند. انسان ها گاه حال خوشی دارند، گاه حال نادلپسندی. طبع آدمیان و هنرمندان نیز همین گونه است، گاه بسیار طبعی شیدا و دستفشان، گاه طبعی ملول و افسرده. و از دیگر سوی در طول زندگی هنری و شاعری خیش همیشه در اوج نسرودند، گاه در آغاز کار بودند، گاه در کمال هنر. طبیعی است یک هنرمندی که پس از 40 سالگی میزید سخنانش، ترکیبها، استعارها، تشبیهها، مجازها، کنایه‌ها بلیغ‌تر، شسترفته‌تر، دلاویزتر است. و کسانی که در آغاز راه هستند هر چقدر هم که نبوغ داشته باشند باز بدان سبب که تلاشی پیگیر نداشتند، آزمون و تجربه و ممارستی به خرج ندادند، طبیعی است که زبانی درخشان نداشته باشند. خواجه نیز در این شمار است. خواجه تردیدی نداریم که از جوانی و نوجوانی سروده است تا پس از 70 سالگی، و این طبیعی است، شدت و ضعف در آثار همه بزرگان مشهود است. پیش از آن که به شرح دیگر ابیات بپردازیم اجازه بفرمایید که این غزل رو عرض کنم که بیت دوم بیت چهارم همچنین به خصوص بیت ششم از نسخه علامه قزوینی عرض می کنم و نیز مصرع دوم بیت هفتم و بخشی از بیت هشتم نیز به راستی سست و دارای ضعفی روشنه. به عنوان مثال: نبود چنگ و رباب و نبید و عود، که بود گل وجود من آغشته گلاب و نبید. ببینیم که زبان برکشیده خواجه کجا. این در واقع واژگانی که تنها وزن را ترمیم کرده است و در خود جای داده است کجا؟ بهای وصل تو گر جان بود خریدارم، این مصرع که جنس خوب مبصر به هر چه دید. واقعا ضعیف، به خصوص که به هر چه دید میخواسته بفرماید مبصر هر جنس خوبی را که دید خرید، چون جنس خوب بوده است. اما که جنس خوب مبصر به هر چه دید، اساسا مبصر واژگان غزلوار نیست. جنس خوب لطیف نمی نماید، به هر چه اساسا ترکیب نادلپسند و خلاف قیاسی است. و نیز مصرع دوم از بیت هفتم: شبم به روی تو روشن چو روز می گردید. می بینیم که ضعف از حرف این مصرع و مصرع‌های دیگر روشن است. و باز مصرع‌های دیگر: با همه این دلیل‌های روشن، هیچ دلیلی ندارد که ما این غزل را از خواجه ندانیم یا ضبط نکنیم. اتفاقا ما در خط منحنی زندگی هنری شاعران باید همه آثار ضعیف آنها، آثار قوی، یعنی همه را باید لحاظ کنیم تا بتوانیم به سخن محکمی برسیم. بگوییم که در سال فلان تا سال فلان در حضیض بوده است، در این سالها در اوج بوده است و اساساً نیاز دارد که همه شعرهای یا آثار هنری ضعیف رو نیز ثبت کنیم. کاری که روانشاد استاد دکتر مسعود فرزاد کردند و چندین مجلد رو اختصاص، زیرا ایشان اعتقاد داشته که همه آثار او رو، چه مردود، چه ضعیف، چه مشکوک، همه رو باید ثبت و ضبط کرد. می رویم و باز می گردیم و ادامه سخن رو پی می گیریم. بیت دوم این غزل، دیروز عرض کردم همه مصححان به گونه‌ای بیت دوم رو یا خطا ضبط کردند یا این بیت دوم خود ضعف تألیف و دارای اشکال بوده است. شکسته گشت چو پشت هلال قامت من، کمان ابروی یارم چو وسمه باز کشید. این دو اشکال داره همچنان که عرض کردم. یک، آن که وسم باز می کشد کمان ابروست. آیا می تواند خود کمان ابرو، یعنی خود ابرو، وسمه بکشد برای خود، یا کس دیگر باید بر روی ابرو وسمه بکشد؟ اینجا کمان یا کمان ابرو فاعل است. نمی تواند کمان ابرو، از منظر معنوی عرض می کنم، فاعل باشد. دو دیگر چرا وقتی یار وسمه می کشد پشت شاعر همانند هلال باید بشکند و خمیده شود؟ می بینیم که دو اشکال دارد. و عرض کردم تمام نسخه های مصحح همین ضبط رو دارند و همین دو اشکال رو با روایت های گوناگون در خود جای دادند، اما تنها کسی که ضبطش درسته اما پشتوانه دقیقی ندارد، که تردید نداریم این پشتوانه قیاسی و ذوقی و شخصی است، نسخه روانشاد استاد انجوی شیرازی است. ایشان این گونه ضبط کردند: کمان ابروی یارم چو بار وسمه کشید. چقدر زیباست. یعنی ابروی یارم چون این بار وسمه رو تحمل میکنه، همین اندک وزنه و سنگینی، من از قصه پشتم خمیده شده. خب این مفهوم داره و این ضبط هیچ کدوم از اون دو اشکال رو هم نداره. و باز در باره بیت سوم به تفصیل سخن گفتیم و عرض کردیم که مگر نسیم خطت صبح، در چند نسخه مگر نسیم تنت دوش، زیرا صبح در این مصرع و در مصرع دوم بی هیچ زمینه ای تکرار شده، اما دوش اگر بیاید، دوش و صبح در مصرع دوم میتواند آرایه ای رو هم پشتوانه داشته باشد. اما بر تن دریدن که گل به بوی تو در آرزوی تو، یادمون باشه بو اینجا به معنی بو نیست، که میتواند به معنی بوی نیز باشد، زیرا در کنار گل است، ایهام تناسب به این مفهوم میگوید. اما اینجا بوی به معنی دیگر نیز هست و آن آرزوست، آرایه ایهام تناسب و چند آرایه دیگر به روشنی در این بیت به کار رفته است. همچنین آرایه ایهام تناسب و طباق رو در این بیت در می نگریم. اما اون چیز که بسیار مهمه و اگر به یاد نازنینتان در شرح غزل 226 مانده باشد، عرض کردیم ترسم که عشق بر غم من، علی رغم نسخه قزوینی، نه در غم من، زیرا عشق بر غم ما پرده بر چیزی می درند، نه در چیزی. و اینجا باز کمک ماست که گل به بوی تو بر تن جامه درید، بر تن نه در تن. باز این مصرع نیز بر تن جامه دریدن و بر غم پرده دریدن رو نیز تأیید می کند. و چند جای دیگر مطمع نظر این کمترین آن است که ترسم که عشق در غم ما هیچ اعتباری ندارد از منظر معنا. به چند اعتبار؟ یک، از آنجا که بر پشتوانه پرشماری دارد. دو دیگر، سخنی که همینک عرض کردم: اما نبود چنگ و رباب و نبید و عود، که بود عود و بود میتواند به گونه ای سجع متوازی باشد به نظر این کمترین، ولی آرایه جناس لاحق نیز میتواند باشد، زیرا دو واژه همسان لیکن در حرف اولش با یکدیگر مشترک نیست. گل وجود من آغشته گلاب و نبید. در هر صورت بیا که با تو بگویم غم ملالت دل، چرا که بی تو ندارم مجال گفت و شنید، بی تو و با تو نیز اینجا در خور تأمل است. بهای وصل تو گر جان بود خریدارم، که جنس خوب مبصر به هر چه دید خرید. دست کم این مصرع به هیچ تردیدی در شمار ضعیفترین مصرعهای خواجه باید قلمداد شود. بیت چهارم که نبود چنگ و رباب و نبید و عود، که بود خود نبود و بود نیز میتواند آرایه اشتقاق باشد، و اما تناسب یا مراعات نظیر در این بیت در خور تأمل است. بیت ششم باز یا تناسب به گونه یا مراعات نظیر رو میتوانیم در بیت ششم لحاظ کنیم. میان خرید، مبصر، جنس، باز خریدار و بها. و اما چون ماه روی تو در شام زلف می دیدم، شبم به روی تو روشن چو روز می گردید. مصرع باز این مصرع دوم مصرع سخت و پختهی نمی تواند باشد. این بیت دارای آرایه واجارایی در حرف ر، تضاد و طباق به روشنی در میان شام و صبح، و نیز آرایه طباق و تضاد در میان واژگان شام و روشن. شام به معنی تاریک است در اینجا، شام زلف. همچنین بیت هشت دارای آرایه ایهام تناسب واژارایی حرف سین نیز در این بیت به روشنی آشکاره، زیرا زیاده از پنج حرف سه در آن به کار رفته است. به لب رسید مرا جان و بر نیامد کام، به لب رسید مرا به سر رسید امید و طلب به سر نرسید. ببینید، به سر رسید، به سر نرسید در مصرع نخست. و می توانیم ببینید به لب رسید، به سر رسید، و باز در مصرع دوم به سر رسید، به سر نرسید. به گونه‌ای نوعی آرایه رد الابتداء الضرب یا الالعجوز، زیرا بخش نخست مصرع دوم در بخش پایانی همان مصرع به گونه ای عرض می کنم تکرار شده. و باز در بیت مقطع و یا تخلص یا آخرین بیت حسن طلب رو به زیبایی در می نگریم. ز شوق روی تو حافظ نوشت حرفی چند، بخوان ز نظمش و در گوش کن چون مروارید. نظم در اینجا باید عرض کنم واژه ایهامی است. نظم یعنی اینجا به رشته کشیدن، چون مروارید داره دیگه. اساسا نظم یعنی به نخ کشیدن، به رشته در آوردن. اما چند نسخه این گونه ضبط کرده است. بخوان ز لطفش و در گوش کن چون مروارید، که میبینیم به یه معنای شایسته تر و سزاوارتر از نظم است، زیرا اون وقت این ضمیر نظم به سختی میشود گفت که آیا به حافظ باز میگردد یا به آن حرفی چند که نوشته است. اگرچه روشنه، ولی این دقایق رو میخواهم. منظور بنده کمترین این است که بیشتر التفات بفرمایید. تا فردا وقت خوش. جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید، هلال عید در ابروی یار باید دید. شکسته گشت چو پشت هلال قامت من، کمان ابروی یارم چو بار وسمه کشید. مگر نسیم خطت صبح در چمن بگذشت، مگر نسیم تنت دوش در چمن بگذشت، که گل به بوی تو بر تن چو صبح جام درید، که گل به بوی تو چون صبح پیرهن بدرید. نبود چنگ و رباب و نبید و عود که بود، گل وجود من آغشته گلاب و نبید. بیا که با تو بگویم غم ملالت دل، چرا که بی تو ندارم مجال گفت و شنید. بهای وصل تو گر جان بود خریدارم، که جنس خوب مبصر به هر چه دید خرید. چو ماه روی تو در شام زلف می دیدم، شبم به روی تو روشن چو روز می گردید. به لب رسید مرا جان و بر نیامد کام، به سر رسید امید و طلب به سر نرسید. ز شوق روی تو حافظ نوشت حرفی چند، بخوان ز لطفش و در گوش کن چو مروارید. بخوان ز نظمش و در گوش کن چو مروارید.